لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 14 تفسیر سوره انبیا آیات 28 و 29. در ادامه مباحث توحیدی و اینکه انسانی که مدعی خدایان دروغین هست و مشرک است، بیان کرد خداوند که پیامبر به اونها بگوید اقامه دلیل کنید برای این راه شرک و کفر دون که خدای غیر از خدای واحد هست. در حدیثی میخوانیم که شما ابن حکم از امام سوال کرد راجع به مد دلیل الان الله واحد، چه دلیلی داریم برای اینکه خداوند واحد است؟ امام فرمود اتصال و تدبیر، اینکه مدیریت یکیست و وحدت مدیریت و اتصال مدیریت در طول قرنها وجود دارد. یعنی اگر 1000 سال قبل مثلا در شهر قم خورشید در روز آخر شهریور مثلا ساعت 6 طلوع می کرده، الانم ساعت 6 است. 100 سال پیش، 50 سال پیش، 200 سال پیش این نظم طلوع و خورشید و وضعیت چرخش ما و حرکت وضعی و انتقالی اینها و تدبیر آفرینش انسان همه یک تدبیر احساس می شود، بدون اختلاف در هدایت تکوینی، بدون بی‌نظمی در هدایت تکوینی. و تمام الصوم کامل بودن آفرینش، یعنی انسان از جهت آفرینش نقصی ندارد، خورشید ضربه ای نمیدند، دریا. و بعد فرمود کما قال الله عز و جل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت، اگر غیر از خدای واحد احد می بود فساد می گرفت، یعنی اتصال مدیریت وحدت مدیریت نبود و خوب احساس می شد اختلافات و خوب احساس می شد که در آفرینش وحدت رویه وجود ندارد. این دلیل بر واحدیت و واحدیت است. و اگر این واحدیت نمی بود جهان هستی رو از جهت نظم و آفرینش فساد می گرفت. در ادامه بیان کرد که مشرکین گفتن خدای سبحان فرشتگان را فرزن قرار داده. خداوند جواب می دهد که اینها فرشتگان بندگان شایسته، بندگانی که مورد کرامت الهی قرار گرفتن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما با شخصیت ترین شما کسانی هستید که کرامت الهی رو با تقوای الهی به دست بیارید. تقوا هم یعنی انسان از نافرمانی یه خدا محفوظ باشه، اونچه که امر فرموده اطاعت کنه و اونچه که نهی فرموده انجام ندهد. این صفت اول، فرشتگان فرزند خدا نیستند، یک بنده خدا، دو مورد کرامتند، سه در بیان و در گفتار از خدا سبقت نمیگیرند، در عمل از خدا سبقت نمیگیرند، تسلیم او هستند. هر چه او فرمود و ماموریت داد بدون که مکاست انجام میدن. این چهار در گفتار و در عمل، لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. چرا اینقدر تسلیمن و کاری کردن که در جایگاه بندگی به کرامت رسیدن؟ علتش آیه 28، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، بر این که علم الهی رو باور کردن. خدا میداند آنچه جر پیش روی ملائکه است و آنچه که پشت سرشون هست، به حالشون، به گذشتشون، به آیندهشون اشرافیت علمی است. او همه اعمال امروز و آینده آنها رو میداند. چون میدونند در محضر خدا هستند و تمام گفتار و کردار و عملشون در محضر خداست، حیا میکنند اینکه بخوان تخلف کنند. این معرفت کامل موجب میشود که تسلیم باشه، یعنی تسلیم بودنشون و اطاعت امرشون عالمانه است، عارفانه است، عاشقانه است. این پنجم جایگاه فرشتگان. ششم، لا یشفعون الا لمن ارتضا. اینها مقام شفاعت دارن، ملائکه میتونن شفاعت کنن. مثلا ازرائیلی که میاد برای قبض روح جایگاه شفاعت دارد، اما به شرطی که خداوند بهش اجازه بدهد و رضایت بدهد. لا یشفعون، شفاعت نمی کنن الا برای کسی که ارتضا، خداوند از او راضی است، از او خوشنود است. اگر ازش خوشنود باشد اجازه شفاعتش رو به ملائکه میدهد، و الا ملائکه حق شفاعت ندارن. حق شفاعت دارن اما به اذن الله. شفاعت مطلق نیست برای ملائکه، برای هیچ فردی شفاعت مطلق نیست. همه کسانی که غیر خدا هستند از انبیاء الهی و ائمه معصومین، همه تحت اشرافیت اذن الهی، علم الهی، قدرت الهی، اراده الهی، مشیت الهی هستند و هستیم. کسی استقلال وجودی ندارد، کسی آزادی مطلق ندارد. خداوند ما را محدود کرده است در یک مسیر معین که روح تسلیم و اطاعت در اون موج می‌زند. پنجم این شد که ملائکه حق شفاعت ندارد بدون رضایت الهی، شفاعتشون مشروط است به رضایت خدا. ششم، و هم من خشیته مشفقون. ملائکه مشفق به کسی میگن که میترسد، همراه با عظمت الهی. ترس از ضعف نیست، ترس این ندارد، ترسش به خاطر تخلف نیست، ترسش به خاطر جرم نیست که گناهی کرده جرم مرتکب شده است، اما احساس میکنه که بهتر از این میتونست باشد. نماز شب خوند اما میتونست بهتر بخواند. نماز خونده است و اسقاط تکلیف شده، اما میتونست نماز رو بهتر بخونه، نمره بالاتری بیاره و اون نماز قبول بشه به درگاه الهی. پس انسان در هر جایگاهی هست میتونه بالاتر از اونم باشه. ولا یخشا الا عدله، نمی ترسن مگر از عدالت الهی، از حکمت الهی. لذا ملائکه در این جایگاه هستن که این صفات رو دارن. و من یقول منهم انی اله من دونه، کسی که بیاد بگه که غیر از معبودی، غیر از خدا وجود داره، فذالک، این حرف نزیه جهنم، مجازاتش میکنیم در جهنم، مجازات او جهنم. کذالکن از ظالمین، این چنین ظالمین را مجازات میکنه. یعنی کسی که از محدوده توحید خارج شد چیه؟ ظالم است. و من اظلم ممن افترا، چه کسی از جهت ظلم بالاتر از کسی است که به خدا افترا ببندد و از دایره توحید خارج بشه؟ پس حواسمون جمع باشد، اگر از دایره توحید خارج شدیم میشویم مشرک، میشویم اون شرک. ظلم است، ظلم به خود، ظلم به جامعه، ظلم به توحید، ظلم به رسالت انبیا، ظلم به وحی. چرا؟ برای اینکه حق وحی ادا نشد، حق عهد و پیمان رعایت نشد. خداوند فرمود در قرآن ما با فرزندان آدم عهد بستیم که جد خدا را نپرستند و بالوالدین احسانا، راه شرک و کفر را نروند، راه توحید خالص رو بروند. فطرت الله التي فطر الناس عليها، این راه توحید راه فطرت است، راه آفرینش است، راهی است که انسان اگر غیر از اون راه رو ادامه بدهد سقوط میکنه. برای اینکه سقوط نکنیم راه خدا را بریم. خیلی احساس خطر است. و من یقول منهم، کسی که از ملائکه بگد انی، من فرشته خدا هستم غیر از خدای واحد، این ملک و این فرشته رو مجازات میکنیم در جهنم، و این فرشته از ظالمین است. علا فرض این که این اتفاق بیفتد، در ملائکه و فرشتگان این اتفاق نمیفتد، اما خط قرمز چه برای انبیا، چه برای ملائکه، چه در عرش، چه در فرش، این خط قرمز بیان شده است. و این آیه 29 خط قرمز ملائکه است که 5-6 صفت عالی برشون بیان شد. بندگانن، مورد کرامتن، سبقت نمیگیرن، مارقین نیستن که جلو بیفتن، قاستین و افرادی نیستن که عقب بیفتن از قابل، پا در رکاب توحیدن، برای اینکه خودشون رو در محضر خدا میدونن، رفتار قبلی و بعدشون رو اگر شفاعتی بکنن به اذن الله هست، از محضر الهی مشفق و ترسانن از عظمت الهی، ولی با همه این جایگاهی دارن. اگر کسی ادعای خدایی کند از ملائکه و من یقل منهم انی اله من دونه، کسی که بگد من خدا هستم غیر خدای واحد احد، اون ملک رو و اون فرشته رو در جهنم عذاب میکنه و اون ظالم است. و این ظالم که به مرز توحید تجاوز کرده است و تعدی کرده است، جایش جهنم است. خیلی مراقب باشیم که موحد واقعی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.